عرض کردیم در مسئله قبل این معنا که لعل مورد نظر اعلامی که بر صاحب عروه اینجا حاشیه زدن بر کلام صاحب عروه این معنا باشد که اطلاقات ادله تکالیف این اطلاقات به قوت خودش باقی است و اون چه که اشتراط اذن زوج است و ادله اشتراط اذن زوج در غیر محدوده واجباته، در غیر مورد اطلاق واجباته. اگر این ادله بخواد بیاد این اطلاق رو به اصطلاح دستکاری بکنه یا تقیید بکنه، این دلیل ما میخواییم. دلیل ما این مقدار نیست، دلیل اشتراط اذن زوج به این مقدار نیست که بیاد بتونه ادله اطلاق ادله واجبات رو تقیید بکنه. یک نکته دیگر که در اینجا هست این است که زوجیت که منعقد میشه، خب بر اساس زوجیت حقوقی عقد ازدواج که واقع شد، حقوقی زوج پیدا میکند و حقوقی زوجه پیدا میکند به مجرد این قرارداد. اینجا رو همون مبنایی که ما گفتیم که عقد همیشه در باب عقود عقد محقق می شود بر اون اقتضاء خودش، اقتضاء بیع نقل و انتقال، اقتضاء زوجیت اون جهات خاص هست. اگر شرایطی رو در ضمن عقد ذکر بکنن که مثلا زن بگه حق طلاق بر عهده من باشه، فرض فرمایید عقد مبتنی بر اون شرایط منعقد میشه، شرایط مذکوره در ضمن عقد. یک بحث اینجا هست که شرایطی هست که در ضمن عقد ذکر نمیشه اما عقد مبنی بر اونها واقع شده، مثل این که طرفین عقد صحبت میکنن، توافق میکنن روی مسائلی، بعد عقد رو منعقد میکنن. اون معنای توافق شده رو در متن عقد ذکر نمی کنن، در زوج توکن نمی گن به این شرط، اما بر همون اساس توافقی است که صورت دادند. اینجا اختلافه که آیا شرایطی که عقد مبنیان بر اونها منعقد شده است و در متن عقد ذکر نشده آیا واجب الوفا هست یا واجب الوفا نیست؟ این اختلافه. مرحوم شیخ رضوان الله علیه در مکاسب این معنا رو اختیار می‌فرمایند که شرایطی که غیر مذکور باشه ولو عقد مبنی بر اونها واقع شده باشه لازم الوفا نیست، باید حتما در متن عقد ذکر بشه. ما اونجا در مکاسب به مرحوم شیخ اشکال داشتیم که این شرایط حتی اگر در متن عقد هم مذکور نباشه اما عقد مبنیان بر اونها منعقد شده باشه اینها لازم الوفاه. عمده دلیل ما هم چون عقد در بی در نکاح عقلایی شرعی نیست، شارع امضا میکنه. دلیل ما این است که عقلا در این قراردادها بعضی اموری دارن که عقدشون و قراردادشون مبنی بر اونهاست، یعنی اگر اون توافق نباشه اصلا راضی به این عقد میشن ولو ذکر نشه در متن عقد. اون توافقی که کردن برای خانه که پولو اینجوری بدی، یا در زوجیت که اینجوری با هم زندگی بکنن، اگر اون توافق نبود اصلا این عقد بینشون واقع نمیشد، رضا به عقد نمیدادن. عقد مبنی بر اونها منعقد شده، عقلاء مبنی بر اونها منعقد شده. این معنا این بحث خوب هست، این در فقه با این بحث رو داریم، نظر ما هم اینه. یک مطلب دیگری هست و اون این که وقتی که عقد واقع میشه یک خصوصیاتی هست که در متن عقد ذکر نمیشه که این مهمه، البته مهم، خب اعلام هم میگن باز، اما یک جهاتی هست ممکنه اصلا مورد نظر طرفین عقد هم نباشه اما این عقد مبتنی بر اونها واقع شده. مثل چی؟ مثل اینکه وقتی اینها مسلمان هستند. عقد خب یک جهاتی اطاعت از شوهر رو بر زوج واجب میخوان، در یک اموری مطلق نیست، همونجور که فرمودن مرحوم آقای خویی هم فرمودن مثل اطاعت عبد از مولا نیست، اطاعت زوجه در اون حدی که اطاعت هست دیگه، زوجیت اختزا میکنه اطاعت رو. این اطاعت در غیر مواردیست، اون موارد یکی واجبات شرعی است، ایرا که مسلمان هستن در اون الزامات شرعی که هست اقتضاء عقد هر چی که میخواد باشه در غیر اون واجبات و الزامات شرعی است. یعنی وقتی عقد میبندن معناش این نیست که زوج حتی نماز هم باید با اجازه شوهر بخونه. واجبات شرعی از اموری است که ولو در متن عقد ذکر نمیشه، ولو عقد مبنیان بر اونها واقع نمیشه، حتی ممکنه تو ذهن عاقدین هم این معنا نباشه، اما به عنوان یک اصل که یک مولایی هست در اینجا واجبات و الزاماتی داره و اینجا عقد ازدواج میاد اختیاراتی برای زوج میاره، این اختیارات از اول در غیر واجبات شرعی منعقد میشه از همون ابتدا. این تقریبا همه اعلام هم میگن، منتها این وجه رو به این صورت تصریح بهش نمی کنن، این که استناد میکنن ارزم به حضورتون که اذن زوجه در خروج از بیت، خب او عرض کردیم محدوده، یا این که لا اطاعت للمخلوق فی معصیت الخالق و اینا هم از سکر میکنن، اما بالاتر از این ادله این است که از اول عقد که منعقد شده اصلا این محدوده در غیر محدوده شرعه، یعنی محدوده اختیاراتی که عقد میاد و ایجاد میکنه از ابتدا در جدای از محدوده اختیارات شرع و سلطنت شرعه، ولذا واجبات به اطلاق ها اصلا این اختیارات داخل نمیشه درش. ما غیر از این یه چیزی هم اضافه میکنیم که اینو شاید کمتر کسی گفته باشه و اون عبارت از این است که غیر از واجبات شرعیه اون رسوم عرفیه مورد قبول جامعه این هم در این جهات دخیل هست، این واجبات شرعیه. یعنی وقتی عقد ازدواج واقع میشه عقد ازدواج در این جامعه با این عرفیات داره واقع میشه، این عرفیات که مثال زدم براتون مثل این که در اینجا دختری رفته سالها درس خونده پزشک شده حالا میخواد ازدواج بکنه، اینجا هیچ صحبتی هم که اینجا طبابت بدن بکنه یا نکنه وجود نداره، اما در عرف این جامعه کسی که میره اینقدر زحمت میکشه پزشک شده و مردم احتیاج دارن، اگر این از تخصصش استفاده نکنه این خلاف این چیز عرف هست. اینجا شوهر بعد ازدواج بگه این خانم که طبیب هست آخر کار نکنه بشینه تو خونه فقط برای من باشه، این خلاف این جهاتیست که ما عرض کردیم. ولذا عقد از اول که واقع میشه بر اساس شروطی است که مذکور در عقد هست، شروطی که عقد مبنی بر اونها آورده میشه بسته میشه، شروطی که از ناحیه واجبات شرع میاد ولو مذکور نباشه ولو مبنیان علیه العقد نباشه، یعنی اصلا در ذهن طرفین نباشه داخل در توافقشون، و یک عرفیات مسلمه اون جامعه، خلاف شرع نیست اما عرفیاتی است که در جامعه هست. شما در یک جامعه اروپایی مثلا، حالا انشاءالله اون جوامع با همین وضعی که دارن و اخلاق و تمدنی که دارن مسلمان شدن، در اونجا این که اصلا زن کار نکنه یا زن تحصیل نکنه وجود نداره، اصلا در عرفشون نیست، ولذا شما در اون جامعه وقتی این عقد بسته میشه بر اساس اون عرفیات بسته میشه. اینو توجه بهش بکنین، این گاهی از اوقات به اصطلاح اجحاف هایی که میشه از ناحیه عدم توجه به این معناست. این عرفیات مسلمه مثل یک قید متصل عمل میکنه در اقتضاء عقد، یعنی عقد به نحو مطلق منعقد نمیشه، محدود به این اقتضائات عرفیه مسلمه هست و این معنا هست. یعنی اگر بیان به این زوجه در وقت عقد بگن تو حاضری شوهرت برخلاف این عرفیات با تو سلوک بکنه و عمل بکنه، میگه اگه اینجور باشه اصلا نمیخوام ازدواج بکنم، اگر بهش بگن متوجهش کنن قبول نمیکنه این ازدواج رو. اینها هم هست. حالا در این محدوده‌ای که الان در مسئله ما داریم که آیا در واجبات موسعه شوهر میتواند بیاد در مقام تطبیق بگه این فرد از واجب رو بیار اون فرد از واجب رو نیار، مسئله همینجاست که در اینجا عقد که از اول بسته شده، عقد زوجیت، در غیر اختیارات شرع و واجبات شرع بسته شده. اختیارات شرع و اعتبارات شرعیه هم واجبات موسعه رو میگیره هم واجبات مزیقه رو. نماز از اول ظهر تا غروب آفتاب، من دلوک شمس الی غسق اللیل، در اینجا هست این فاصله زمانی. در این فاصله زمانی شخص باید این چند رکعت رو به جا بیاره، این اطلاق داره. عقد زوجیت که بسته شده نسبت به واجبات شرعی اقتضاش از اول مختله، اقتضاش حاکم نیست بر اقتضاء شرع. اینجا ادله تکالیف هم اطلاق داره نسبت به این واجبات. اینکه ما بیاییم بگیم اون اقتضاء عقد میاد رسوخ میکنه در واجبات موسعه و در مقام تطبیق میاد رسوخ میکنه، حق تطبیق فرد واجب از زوج گرفته میشه و بر عهده از زوجه گرفته میشه، بر عهده زوج گذاشته میشه. این دلیل میخواد، این دلیل میخواد اطلاق ادله واجبات از ابتدا مورد استثنا مثل یک قرینه متصله، مثل یک شرط مذکور در ضمن عقد عمل میکنه. توجه فرمودید؟ ولذا در اینجا اگر ما یک دلیلی از شرع آوردیم، این دلیل شارع میگه نه، این زوج حتی در واجبات موسعه هم حق داره در تطبیق زوجه مداخله بکنه، این خوبه. این دلیل ما نداریم. از این روایاتی که داریم اینجور استفاده نمیشه این دلیل. ولذا عرض کردم مرحوم صاحب مدارکم که اصل عدم سلطنت در اینجا آمدن گفتن در کلام آقای حکیم بود، بیانی که از صاحب مدارک نقل کردن، ایشون فرمودن اصل عدم سلطنت زوج است در مقام تطبیق. این همینه. اصل عدم سلطنت یعنی چی؟ یعنی دلیل نداریم بر نفوذ اختیارات زوج در این دائره واجبات به اطلاق. دلیل نداریم. وقتی دلیل نداریم عند عدم دلیل شک میکنیم که آیا زوج حق دارد در مقام تطبیق فرد واجب اینجا در کار زوجه مداخله بکنه. خب این شک میکنیم در سلطنت زوج، در حد اختیار زوج نسبت به این مقوله، ولذا مقتضای اصل عدمه. چون ما اصل از قبل داریم، این زوجیت امر حادثه. وقتی که زوجیت بسته شد منعقد شد، آیا اختیار زوج در مقام تطبیق واجب داخل شد در این که جلو اختیار شرع رو بگیره یا داخل نشد؟ ولذا ایشون میفرمایند اصل عدم سلطنت زوج است، یعنی عدم اختیار زوج، چون دلیل که نداریم، دلیل شرعی که نداریم. وقتی هم دلیل نداریم سراغ اصل میریم، مقتضای اصل هم عدمه، امر حادثه، سابقه عدمیه داره، اصل عدم رو جاری میکنیم. و این حرف قویست ولو توضیح داده نشده. ایشون فقط می‌فرمایند لأصالت عدم سلطنت زوج. و بعد مرحوم شهید مثل مرحوم محقق و اینجا دو علم، مرحوم آقای بروجردی و مرحوم آقای خونساری که آمدن اقوای صاحب عربه رو اشکال می‌کنند و می‌فرمایند آقای بروجردی تعبیرشون این بود که لا قوت فیه، اینجا اقواییتی وجود نداره. نعم هو ارزم بزرگتون که احوت، یا مثل مرحوم آقای خونساری که به جای اقوا احوت میگذارن، دلیلش اینه، این ریشه اینه. و ما هم آقایون خوب توجه دارد تو حواشی عروه به چند تا حاشیه ما خیلی اهمیت میدیم، یعنی حرفای اونا در کنار حرف صاحب عروه باید شنیده بشه. یکی همین دو بزرگواره، چون حواشی بسیار دقیقی دارن، مرحوم آقای بروجردی است، مرحوم آقای استحمد خونساری است، مرحوم میرزای نائینی است. خیلی از بزرگان بودن که تا میخواستن فتوا بدن اول به حاشیه نائینی مراجعه میکردن. و مرحوم آقای سید عبدالهادی شیرازی، آست عبدالهادی آدم دقیقی است، آدم اهل فن فوق العاده است. ولذا این چهار تا حاشیه رو ما زیاد بهش توجه داریم، یعنی به هر حال سعی میکنیم که حتما این جهات مورد نظر ایشون اگر هم قبول نمیکنیم لااقل اساسی مطرح بشه و رد بشه. این علایه حال از این مسئله. مسئله بعد دانشگاه دیپلم نمیده ها،
این
بله. کلاس دوازده ببینید، یه وقتی بود که دیپلم تو این مملکت قیمت داشت، دیپلم ابتدایی، من یادمه دیپلم سال ششم دبستان دیپلم میدادن، بعضیا تو مغازه یا خونهشون قاب میگرفتن دیپلم شیش ابتدایی رو میزدن به دیوار. الان دوازده کلاس نرخ شاه عباسیه برای همه. اینو من نمیگم، ببینید عرضی که من کردم، من مثالم زدم، میشه در مثالم مناقشه کنید. لگیستم این دعوه المحسنین، البته شما استاد هستید، محسن نیستید، استاد بزرگوار هستید، مناقشه در مثال. عرضی که من کردم رفته فوق تخصص گرفته در طب، یه دختری رفته دانشگاهش اینجا رفته خارج یا هر چی، فوق تخصص گرفته که ما در مملکت مثل این چند تا بیشتر نداریم. منم با علم به این جهاد رفتم این خانمو گرفتم، حالا که ازدواج کردم نه، بشین تو خونه برای من آشپزی کن، حق نداری بری بیرون. این خلاف عرف جامعه است، این خلاف عرف جامعه است. یعنی چیزی است که عرفیات مسلمی است که اگر این خانم احتمالش رو میداد، نه یقین داشت، احتمالش رو میداد، ازدواج نمی‌کرد با این آقا. این توجه بهش داشته باشید. ولذا ما شرع، ببینید شرع الزاماتی که داره بر اساس عدالته، عدالت نسبت به همه است. و اون چیزی که ما گاهی بهش توجه نمی‌کنیم، گاهی ظاهر ادله، بله در همین جام داشتیم، در خروج از بیت، در خروج از بیت، من خرج عن بیتهی فعلیه لعنت الله، لعنت ملائکه، نمیدونم ملائکه عذاب، ملائکه رحمت، همه من. اما خود آقای خویی که همین روایت رو نقل کرد، دیدی در کتاب نکاح که ایشون فرمودن خروج از بیت مطلقا مورد اذن زوج نیست، بلکه خروجی که اون حالت نشوز داشته باشه یا چی، و الا میره در خونه آشغال بریزه، میره خونه باباش احوالشو بپرسه، از مادرش عیادت میکنه، اذن زوج میخواد اول کلامه. پس این ادله در نمیاد. ما به خصوص روایاتشو ببینید تکیه کردیم، ما کتاب حج داریم بحث میکنیم، اما ما اینجا دقیق وارد شدیم، روایات رو دونه دونه، ریشه حرف آقایون رو در آوردیم و بعد اختزائش دیدیم چقدره. به هر حال یک جوری باشه که ما سر یه ظواهر شرعی همین جوری حکم نکنیم، ما دقیق در فقه وارد بشیم. فقه ما، ببینید دنیا رو میخواد اداره کنه، فقه ما پیغمبر خاتم النبیینه. یعنی چی؟ یعنی پیغمبر دیگه نمیاد. حالا این دنیا ادامه پیدا کرد، آقا حجت ابن الحسن هم ظهور نفرمودن، ظهورم بفرماین، خب همین احکام دیگه، احکام غیر احکام قرآن که نمیخوان بیارن، همین احکامه. آیا این احکام جوابگو هست برای جامعه 100 سال دیگه؟ بعدم فقط مسلمونا ایران که نیستن، این کشورهای اروپایی، این کشورهایی که به هر حال یه قدری متاسفانه ما باید اینو بپذیریم دیگه، دردمون میاد وقتی اینجور میگیم، اما این کشورهای اروپایی جهات اخلاقیشون از ما قوی تره. اینها مسلمون نیستن، خدا رو هم قبول ندارن، اما دروغم نمیگن، دروغم کم میگن، نمیگن، تو فروشگاهاشون اجحاف نمیکنن، اصلا ما اونجا تازه دیدیم من اقالهو اقاله الله رو. امکان نداره توی فروشگاهی شما جنسی خریدید ببرید پس بدید بگن نه نمیگیریم، بعد از فروش پس گرفته نمیشود، این مال ماست، این تابلوش اینجا میزنن، نه اونجا ورقه فروش رو تابش بدید پول شما رو پس میدیم، ولو بعد از یک ماه شما ببرید پس بدید. لباس رو خریده، تن کرده، عروسیش رو رفته، بعد میگه نپسندیدم، میاد پس میده، پس میگیره و پولش رو میده. یه وقت من اعتراض کردم اونجا به یه کسی مسلمان بود، اعتراض کردم، گفتم خب شما ضرر میکنید اینجوری، گفت ما سرمایه گذاری که میکنیم یه 10% رو افت قرار میدیم برای همین معانی، برای اینکه اعتماد مردم به ما و خرید از ما از دست نره. اسلامیت اینه یا این تابلوهای ارزم بزرگتون که پس داده نمیشود؟ این نیست، ببینید این واقعیته، ما واقعیت رو ببینیم. ولذا اون بابا رفته بود اروپا، گفت در اونجا اسلام هست اما مسلمون نیست، اما تو این کشورهای خودمون اینجا مسلمون هست اما اسلام نیست. قش در معامله جل، کجای دنیا این همه پرونده تو قوه قضاییش هست؟ کجای دنیا؟ آخه این زشت برای ما یک کشور اروپایی اعلام کنه ما ظرفیت زندانمون این مقدار، مثلا 100 تا زندانی در کل مملکت بیشتر نداریم، زندانامون خالیه، کشورهای همسایه اگه ظرفیت زندانشون چیز نیست بیان ما در اختیارشون بگذاریم، اون وقت ما اینجا چی؟ ما اینجا چی؟ اینا عنایت بفرمایید. ما میخوایم فردا در دنیا حاکم باشیم، اسلام، تشیع، همین تفکر شیعه، یعنی ما اصلا غیر از تفکر شیعه رو که اصل میدونیم، اصل اسلام همینه، بقیهش انحرافه، انحرافی که ساختن و پرداختن برای اون که توجیه کنن کسافتکاری های خودشون رو خلفا، چیز دیگه نیست در غیر شیعه. ما این مکتبی که داریم، این فقهی که داریم، هر روز هی نشینن بگن فقه جوابگو نیست، چقدر پرداختید به این فقه، چقدر تعمیق کردی در این فقه، در مکاسبش. بله ما ارزم به حضورتون که میایم رو ذهنیات خودمون طب اسلامی در میاریم، اقتصاد اسلامی در میاریم، روانشناسی اسلامی، جامعه شناسی اسلامی. بابا فقه این علوم را نمیخواد در بیارید، خود فقه رو بیا بفهم، خود فقه رو بفهم. پیغمبر نیامد که طبابت رو در دنیا عرضه کنه، پیغمبر خودش مریض میشد طبیب میرفت، امیرالمومنین طبیب براش میآوردن، ما نه، طب اسلامی به طبیب، اینا انگلیسیه، طبیب خارجی اینا مراجعه نکنین، از خارج آمده. ابو علی سینا استاد بوده، همون وقت علومش خارج می‌رفته، کتاباشو تدریس می‌کردن تا آخر قرن 18 تا شاید اوائل قرن 19 در دانشگاه‌های دنیا کتابای ابو علی و همین بزرگان مسلمان تدریس می‌شده. علم در دنیا مرز نداره. ما این فکر که این خارج نه، ما مجبوریم اگر خودمون ارزه نداشتیم یاد بگیریم، باید بریم از اونا یاد بگیریم. یاد بگیرید، شما خودتون صاحب نظر بشید، سلطه علمی پیدا بکنید. چرا ما صاحب نظر نیستیم در علوم؟ چرا دیگران باید علومشون رو به ما نه بفروشند، اونم با التماس بریم بخریم؟ شما میدونید این کارخونه هایی که حالا یه بدبختی، حالا الان کسی که بیاد سرمایه بگذاره یه کارخونه سر پا بکنه، این خیلی از مجاهدین فی سبیل الله، از مجاهدین فی سبیل الله، یعنی پول کارگر رو بده به موقع، حقوقش رو بده، مالیات بده، بیمه بده، تمام غر زدن ها رو هم تحمل بکنه و همه مصائب رو بکشه، هیچ سودم نبره، اجناسش هم تو انبار بمونه، فروش نره، چون از چین هرچی بنجل و آشغال وارد میکنن پدر این بابا در بیاد. کسی کارخونه داری کنه، سرمایه داری، این کل مجاهده فی سبیل الله، این مجاهده. الان برای تکنولوژی، یعنی همین دستگاهایی که میخوایم بخریم بیاریم، جنسی میخوایم تولید کنیم، این تکنولوژیه. تکنولوژی یعنی اون سیستم و اون روشی که اونجا برای تولید این جنس ابداع کردن، ده ها اختراع کنار هم جمع شده تا این دستگاه رو درست کردن. خب اینو میخوان به ما بفروشن، ما داریم پول میدیم بابت این تکنولوژی، ما تولید کننده تکنولوژی نیستیم، تولید کننده تکنولوژی دیگرانن. چرا ما نباشیم؟ استعدادمون از اونا کمتره؟ ما چیمون از اونا کمتره؟ آیا اونا دینی دارن که بهشون بگه طلب العلم فریضتون علی کل مسلمن و مسلمه؟ دارن؟ حتی مسلمش رو حالا بعضی ها حذف میکنن مسلمه نداره. خب مسلم در اینجا اسم جنسه، نه مذکر. مسلم مثل انسان که میگیم انسان، نه نمیخواد کنارش باشه. انسان در روایات اینجوره، اسم جنسه. خب آیا اونا این روایات رو داشتن؟ اطلب العلم ولو بسین. گاهی من این بچه ها دانشجو ها یا چیز بیان براشون میگم اطلب العلم بسین که پیغمبر میفرمود. اون وقت در چین علم تفسیر بود یا کلام بود یا فقه بود؟ صنعت بود. اطلب العلم ولو بسین، برید تکنولوژی اونا رو یاد بگیرید، خودتون مولد باشید. اینا رو بگیم برای مردم، ما چی کم داریم. اما عرضم به حضورتون که اردادنمون فقط خیلی بالاست، این نیست. اخلاقیات ما سقوط میکنیم، دیگران سقوط میکنن، ما از دست میدیم چیزایی رو. اصلا این که لا تجسسو، کار به کار کسی نداشته باشید، ولا یقتب بعضکم بعضا، تهمت نزنید، اصلا اونجا موضوع پیدا میکنه. تو بین ما این حرفا نیست. ما اصلا صبح تا شب غیبت نکنیم اصلا روزگارمون نمیگذره. اون وقت واقعا باور کردی مل غیبت و اشد و من الزنا؟ اینو باور کردی؟ آقا گیر داره کار ما، کار ما واقعا گیر داره. این معنا رو توجه بهش داشته باشیم. ما قابلیت های فوق العاده فقه ما داره، اما پیغمبر برای ارشاد آمد نه برای اقتصاد. پیغمبر با کارل مارکس فرق میکنه. پیغمبر لنین نیست. پیغمبر نیامده اقتصاد نوین ایجاد بکنه. پیغمبر شریعت آورده، راه ارشاد، ارشاد مردم به معنویات آورده. بله بعضی کلمات هم داره در اجتماع، مسائل اقتصادی هم هست. ما محدود و معدود، یه وقتی من گفتم 20 تا، بعضیا گفتن شاید 25 تا بشه، ما حکم تأسیسی در باب مکاسب و اقتصاد داریم، بقیهش احکام امضائیه است. یعنی عقلا، من اونجا بحث کردم گفتم 20 تایی هم که من میگم بعضیشو اثبات میکنم که اینها هم امضائیه. حرمت ربا رو من معتقدم امضائیه، تأسیسی نیست برخلاف نظر اکثر. عقلا داشتن اینا رو بین خودشون، پیغمبر که آمده امضا کرده، تأسیسیست. پیغمبر کارل مارکس نیست. پیغمبر پیغمبری نیامده نبوده که اقتصاد برا مردم بیاره. پیغمبر شریعت آورده. ما جامعه شناسی بله هنر داریم بین افراد مسلمان. تو افراد مسلمان کسانی پیدا شدن در طول سالها که اینا نفر اول طب شدن در دنیا، نظریه پرداز شدن در طب، ما داشتیم نظریه پرداز شدن در فیزیک و شیمی داشتیم، اما قرون گذشته است. قبل از به قول معروف رنسانس اروپا که واقع شد، اروپایی ها تو جنگای صلیبی همه چی از ما گرفتن، حتی اختراع بارود، همین بساطی که الان هست، از مسلمونا ابتدا شروع شد، رفت در جنگای صلیبی به اونا منتقل شد. همه چی اینجا بود، این جنگای صلیبی، ماها جنگیدیم، اونا آمدن تو ما، با ما برخورد کردن. اونا به عنوان مجاهد آمدن جلو که دین مسیح رو یاری کنن و مجاهده کنن، آمدن جلو، اما هم از ما عرضم هم شکستمون دادن در جاهای زیاد، هم چیزایی ازمون گرفتن. جاهایی هم که شکست خوردن در واقع نفع با اونا بود، چون چیزایی از ما گرفتن، خودشون روش کار کردن. بعد اونا کلیساشون رو زدن کنار، چون کلیسا می آمد می گفت تحقیق علمی کسی حق نداره بکنه. آقای گالیله کشف کرده زمین گرده، اونجا آوردن شلاقش هم زدن، مجبورش کردن که بعد توبه کنی بگو نه زمین صافه، زمین صافه. این هسته که در قرون وسطا اونا آمدن از مسیحیت علم و دانشگاه رو از دین جدا کردن، رشد کردن، چون مسیحیت مانع بود. این دادگاه های تفتیش عقاید، غیر از عقاید معمول مردم که می پرداخت، در مسائل علمی اساتید رو به بند می کشید. چرا این نظریه علمی رو میگی؟ چرا نظریه علمی رو میگی؟ این حتی بود در زمانی که تازه کره ماه رفته بودن پیاده شدن، یه دستگاه کشیشی بود که میگو این دخالت در کار خداست، این واویلا، واحسینا، ارزم به حضورتون که اینجا همه چی به هم خورد، عالم به هم خورد، اینجوری بود. اما ما مسلمون ها، ما هم یه عده جوونامون روشن فکرامون متاسفانه، مخصوصا روشن فکرای ما همیشه چپی بودن، چون اوج روشن فکری ما وقت نیست، حالا دیگه اینا درس نشد دیگه، درس ادامه پیدا کنه. چون روشن فکری در ایران شروعش البته قبل از مشروطیته، قبل از مشروطیت شروع میشه و ادامه پیدا میکنه، اما کلن با سوسیالیسم، با تفکرات چپی و سوسیالیسم قرینه. یعنی تمامه خیلی از بزرگانی که ما داشتیم و صاحب فکر بودن و الان در دنیا در خود بین ما مطرح هستن، اینا تفکر اون خداپرستان سوسیالیست دکتر نخشب رو داشتن. این بوده، ما خودمون مستقلش رو فکر کردیم. یه سری روشن فکر ها، علت اینم که این تفکر سوسیالیست اسلامی، سوسیالیست خداپرست پیدا شد، ریشش این بود که روشن فکرهای ما خیال میکردن چون اروپا دین رو کنار گذاشت پیش رفت، ما هم باید دین رو کنار بگذاریم پیش بریم. ولذا روشن فکرهای مسلمان ما آمدن گفتن نه، لازم نیست دین رو کنار بگذاریم و پیش بریم، اما راه مستقل نگرفتن، راه سوسیالیسم رو گرفتن. اقتصادهای گذشته ما ببینید چه جوریه، بسیاری از نظریه های اقتصادی که متاسفانه تو ما جا افتاد نظریات سوسیالیستی است. نمیخوام از بزرگان اسم ببرم که کتاب نوشتن یا چه کردن، اینا اقتصاد اسلامی، کدوم اقتصاد اسلامی؟ این اقتصاد سوسیالیستی است. چپیا می آمدن حرف می زدن، ما می خواستیم بگیم مترقی هستیم از همه اینها، ما از همه اینا مترقی تریم، ما می آمدیم تندتر از اینا حرف می زدیم. زمین قابل مالکیت نیست، گفتیم دیگه، فتوا دادیم، زمین قابل مالکیت نیست. کجا دین گفته، کجا شرع گفته؟ ما نداشتیم اینا رو. ما اشتباهمون اینه، ما اگر به دین برگردیم تازه رشد می کنیم. دین تحقیقات علمی ما رو تازه بارور کرده. ما در فلسفه بزرگترین متفکرین فلسفه اسلامی از شیعه بودن، از ایران بودن. بزرگترین متفکرین در علوم از خود ما بودن در گذشته. اینا رشد دادن علوم رو در دنیا. ما عقب موندگیمون از همین رنسانس اروپا شروع شده. قبلش ما پیشتاز بودیم. چرا الان اینیم؟ به هر حال فقه ما فقهی است که خیلی بار ازش استفاده. فقه ما هم محصول اون زحمات این رواتی است با چه جون کندن این روایات رو از ائمه اخذ کردن و جمع کردن و اصول نوشتن، کتاب نوشتن تا به دست ما رسیده و فقهایی که در طول این تاریخ روی این مسائل کار کردن هی روش کرده، حالا دست ما رسیده. ما از این فقه استفاده بکنیم، بهره برداری بکنیم، اساسی استفاده بکنیم، یه ظواهری ما ببینیم و فتوا بدیم زود و این قابل عرضه تو یه اجتماع ارزم بزرگتون که کوچک نیست، یه اجتماع کوچک رو نتونه اداره کنه، تا چه برسه اجتماعات بزرگ. این نیست. ما لب فقه رو متوجه باشیم، ریشه ها رو در بیاریم در فقه. حالا وقت گذشت، بعضی از آقایون حوصله‌شون سر میره که شما یه مسئله اینجور جوانه بهش وای میسی یا فلان. ما مسئلمون این نیست که حج رو بگیم و زود رد بشیم. راه استنباط هم این نیست. ممکنه یه کسی میگفتن درس آقای گروچردی، کسی 6 ماه مینشست مجتهد میشد. حتی من نمیگم آقای صافی خدا حفظشون کنه، آیت الله صافی میفرمودن 6 ماه میشست، از امامم نقل میکرد آقای صافی که امام فرمودن که درس آقای بروجه 6 ماه مشتهد بود. چرا؟ نه، شما 10 تا مسئله رو پخته و ریشه ای با تکیه بر مبانی اصولیه با دقائق فقهی این مجتهد میکنه، و الا 10 سال شما اینجا آقای خویی هم تغییراتش نوشته است، نوارش هم هست، گوش کنید برید. فقط گوش دادن موضوعیت داره یا خوندن موضوعیت داره؟ این که مجتهد و اهل استنباط تربیت نمیکنه، این دقت رو میخواد. در هر مسئله وارد میشید قائل به تعمیق باشید تا ریشه های نهایی برید. اعتماد به حرف دیگران نکنید، دیگران خیلی هم بزرگ باشند، تا ندونیم منشأ حرف چیه ولش نکنیم. منشأ حرف چیه؟ شاید منشأ حرف اشتباهه. قول کسی در فقه برای ما حجت نیست، ما فقط ائمه اثناعشر رو حجت میدانیم، بقیه شیخ طوسی اشتباه میدونیم، سید مرتضی و بقیه حاضرین برزن بازورتون که اعثار گذاشته اشتباه ممکنه بکنه. ببخشید. السلام علیکم.